خارج فقه بورس جلسه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با بورس و بازار بورس و بازارهای مالی بود و مقدماتی که بیان شد تمام شد، وارد مسائل بحث شدیم. یعنی در حقیقت ما الان در بخش دوم بحث هستیم و در بخش دوم در فصل اول این مباحث هستیم که مربوط هست به اعتبار معاملات بازار بورس و بازارهای مالی. یک بحث در رابطه با خود بازارها بود که انجام شد، یک بحث در رابطه با خود معاملات این بازارها بود که اینم حالا تا حدی بیان شد. نکته سوم و بحث سوم در این فصل اینه که ما مالیت در اوراق سهام و کلن اوراق بهادار، این مالیت رو چگونه اثبات میکنیم. دلیل اون هم اینه که ما وقتی که در معاملات بحث میکنیم، مثلا در فقه میگن عین یا اون چیزی که مورد معامله قرار میگیره باید عین باشه. در حقوق امروز میگن موضوع معامله یا موضوع تعهدات. حالا ما هر اسمی روی این بذاریم معناش یکیه. موضوع معامله، مورد معامله، عین مورد معامله، این باید دارای مالیت باشه. در فقه هم در شرایط عوضه یکی از شروطی که برای عوضه بیان می‌فرمان این که عوضه مثلا مالیت داشته باشن، بعد قابلیت ملکیت داشته باشن. مالیت و ملکیت دو تا شرط اصلا اون که میان اینها مخاص منوجه. این شروط در فقه محمود هم آمده. فرضا ما در رابطه با این فقه‌های جدید و معاملات مستحدثه از این جهت با اون فقه محمودمون که فرمان که مورد معامله باید مالیت داشته باشه، از این جهت ما اختلافی نداریم، یعنی بین فقه محمود و فقه جدید و معاصر. این عمل بحث در اینه که گاهی از اوقات امور یا موضوعاتی مورد معامله واقع میشه که در زمان شارع مقدس نبوده و امروز مورد معامله قرار میگیره. وقت نکته بحث اینجا شروع میشه که آیا اینها دارای مالیت هستن یا دارای مالیت نیستن. بازم اگر ارجاع بدیم به اون مقدمات 11 گانه، ما اونجا اقوالی رو در رابطه با سهام بیان کردیم. یک نظری که حالا زیادن شاید مورد بحث واقع میشه اینه که این ورقه های سهام حاکیه از اینه که در مقابل یک جنس خارجی از یک شرکت هست که در جلسه گذشته توضیح دادیم، یا اینکه نه اصلا کسی که صاحب این سهام هست در امور عینی اون شرکت شریک نمیشه. اونجور نیست که بخشی از اون شرکت به نام این آقا بخوره. پس چی هست؟ می‌فهمون اینا اوراق اعتباری هست، یعنی اوراق در مقابل یک مال اعتباری، نه مال حقیقی شرکت. توضیحش این میشه که شرکت‌ها برای اینکه یا تولیدشون ببرن بالا توسعه، یا اینکه از ورشکستگی خارج بشن یا از رکود خارج بشن، میان اوراقی رو با مثلا موافقت نهادهای بالا دستیشون و همچنین مجمع عمومی اون شرکت، میان یک اوراقی رو چاپ میکنن و این اوراق رو به مردم میدن. از اون درآمدی که اصل اون شرکت، همون به هر صورت وسائلی که در اون شرکت وجود داره، میان به کسانی که این اوراق رو خریدن خب یه سودی میدن. پس این اوراق سهام در مقابل وسائل و امکانات اون شرکت نیست، بلکه یه اوراقی است که در مقابل امر اعتباری، مال اعتباری. این حالا زیاد هم طرفدار داره. و رضا اگر یه شرکتی ورشکست بکنه، نه اینکه دارای اوراق سهام، نمیگم بیاید این کار کنند نصفشو به ما بدید، مثلا ما نصف سهام اینا رو داریم، اینجوری دعوا نمیکنه. بلکه میان که اصل پول سهام و قیمت سهام، اوراق سهام رو به روز به ما بدید، و مثلا اگر 5 ماه سود این سهام رو ندادید، سودش هم به ما بدید. نمیان مطالبه بکنن از خود اجناس. ولذا در شرکت‌های حقوقی اگر ورشکست بشه و دادگاه حکم به افلاس این شرکت بده، یعنی دیگه به سودآوری نرسیده، نمیرسه، در اینجا دادگاه حاکم قاضی میاد حکم میکنه مثلا به فروش بخشی از اموال اون شرکت، برای اینکه بتونن بدهی اینا رو بدن، نه اینکه اینها دارن حقشون رو میگیرن از اون اموال، بلکه اموال رو میفروشن تو اون مالی که شرکت تعهد کرده بود در مقابلش یک سودی بده، بتونه اون سود رو پرداخت کنه. الان ایانه یکی از نظرات قوی مخصوصا در میان فقها این که این اوراق سهام چون ایجاد شراکت نمی‌کنه برای این سهامداران، اینها خودشون مالیتی ندارن، هیچ گونه مالیتی ندارن. این یه نظر هست. خب پس ببینید دعوا اینجا جدی میشه، و اگر اینا مالیت ندارن که شرط عوض بودن رو ندارن، شارع مقدس میون اینا رو کلن خارج میکنن، میگه این معاملش صحیح نیست، حکم وضعی برش بار میشه، میگه باطله. اون وقت اثر حکم وضعی هم اینه که مال نقل و انتقال پیدا نمیکنه، یا به عبارت دیگر اون شرکت مالک پول من نمیشه، من مالک اون سهام که از او خریدم نمیشم، معامله باطله دیگه. این خب یه دعوای جدیه. به هر صورت موضوع بحث ما اینه که امروز اینه که آیا این اوراق سهام، یا شما برید در رابطه با رمزارزها، مثلا در رابطه با بیت کوین و مابقی رمزارزها، اونجا هم برید همین دعوا پیش میاد. مثلا در رابطه با بیت کوین میان این اصلا پشتوانه نداره، شخصی آمده یه کاری کرده و رمزی رو به شما میده، وقت تنها چیزی که اینجا برای این رمز ارزها وجود داره، میان میگن که اون اعتباری است که خود شخص ایجاد کرده، یعنی رفته ماینرهایی رو گذاشته بعد رو مصرف کرده و بعد اومده مثلا اینقدر رمز ارز تولید کرده و این رو حالا میفروشه به دیگران. در اونجا هم این دعوا وجود داره که این رمز ارزی که من الان دارم میخرم یا مالیت داره یا مالیت نداره. اونجا یعنی در رمز ارزها اونایی که میان مالیت داره واقعا دارن تلاش میکنن، دست و پا میزنن، بعد این که بگن تنها اعتباری که میتونه به این بیت کوین ها رمز ارزها داد اینه که این شخص رفته هزینه کرده، وقت گذاشته، درد مصرف کرده و من این مالیت بیان کنم، چون تا اونها نبود این رمزرس ها به وجود نمی اومد و تولید نمی شد. از این جهت میخوام تصحیح کنم خرید و فروش رمزرس ها. حالا بعضی از رمزرس ها البته اینها پشتوانه مالی داره، ولی بسیارشون هم ندارن. الان یه حالا میخوام بگم این یه بحث عمومیست در مسائل معاملات مستحدثه که این چیزهایی که مورد معامله قرار میگیره آیا مالیت که شرط صحت معامله است دارند یا ندارند. این یک بحث جدیه. خب ما در معاملات سهام گفتیم که به نظر ما میاد که ولو اون سهام قائل بشیم به این که اینها سهمی از یک مال اعتباری است، نه مال حقیقی اون شرکت، ولی مالیت داره. اینو تو مقدمات عرض کردم. یعنی حتما اینطور نیست که ما بیاییم یک شیعی رو خارجی در نظر بگیریم، مثلا بگیم این صندلی، بگیم این خب چون این و خارجیون این مالیت پیدا میکنه. بعد در ادامه من این در جلسه گذشته گفتیم از اون چیزی که میتونه مال واقع بشه همون چیزیست که مردم حاضرن در مقابل اون پول بدن، و رضا اینجا یه مرتبه حق تعلیف هم یه مرتبه میشود مال، این خارجی که نیست که، حق تعلیفه. یا مثلا حق انتشار، این هم، یا یک عملی، این میشود مال. دین، در مقابل دین مردم پول میدن، این میشود مال. خب حالا با حفظ اینها ما به نظرمون میاد، حالا میایم ملاک ها رو عرض میکنیم، به نظرمون با ملاکاتی که وجود داره در قالب سه نظر، اینها چه مال حقیقی باشه، یعنی مال و عین خارجی باشه، چه نه اعتباری باشه، این اوراق، اینها اگر عرف مثلا قائل به مالیت اینها بشه و رغبت به این که با اینها معامله کنه پیدا کنه، این خودش مالیت پیدا میکنه و ارزش اقتصادی داره و میتونه مورد معامله قرار بگیره، بیعش هم صحیحه. این رو در جلسه گذشته نتیجتا عرض کردیم. حالا بحث امروزمون در رابطه با این سه نظر، قبل از این که سه نظری که امروز عرض میکنم، قبل از این که وارد بحث بشیم، ببینیم اولا فقها مال رو چجوری تعریف کردن، چی میگن مال. مثلا مرحوم صاحب جواهر میفرماد مالا منفعت فیه غالبا بی لا یجوز و بی برون، اون چیزی که منفعتی در اون نیست، یعنی ملاک رو بردن روی که برای یه نفعی داشته باشه. این اگر مالا منفعت فیه غالبا این لا یجوز و بی برون، چرا؟ به اعتبار عدم منفعت معتد بها غالبا فیها حتی تندرج بذالک فی الاموال، چون منفعتی نداره و غالبا مردم نمیرن سراغ اینها یه و منفعت معتد بهایی نداره، این بذالک تندرج مندرج در اموال نمیشه، چون لا منفعت فیه. خب حالا این یه ملاک، از ما از همین عبارت و تعریف مرمای صاحب جواهر میتونیم استخراج کنیم که این سهام میتونه منفعت داشته باشه و داره، مالا منفعت فیه نیست. حالا این یک بحث مقدمتا. مثلا مرحوم معدل حکیم، آسد محسن حکیم، ایشون میان میفرمون که المالیت و اعتبار و اقلائی، ببینید بحث اعتبار رو میاره جلو، یعنی اون چیزی که اقلای اعتبارش میکنه، اعتبار و اقلائی یوجب و تنافس الناس و تصابق هم الاشه این موجب میشه که مردم یک رغبتی تنافس، یعنی همون رغبت، همون انگیزهی که برای مبادلش وجود داره، و تصابق هم و اینکه این مسابقه بدن برای خرید اون شی، رغبت به اون شی شدید میشه. خب بازم با این تعریف که به نظر میاد که اون صریح‌تر از تعریف مرحوم صاحب جواهره، ما میتونیم این مالیت رو برای اوراق سهام و حتی در رابطه با رنجستان مالیت رو لااقل قبول قائل بشیم. حالا بازم به عنوان مقدمه همین بحث این رو عرض کنیم که گاهی از اوقات مالیت این منتفی میشه به حسب امر شارع، مثلا در رابطه با خوک و خنزیر و چه و این حرفا، یا حتی در رابطه با خمر. ما کاری به حلال و حرامش نداریم. این حالا میگن اینها مالیت ندارن، یعنی شرعاً مالیت ندارن. اون وقت این بحث پیش میاد که آیا ما چیزی به نام مال شرعی داریم؟ یعنی آیا شارع مقدس میاد وارد میشه و مالیت اشیا رو قیمت گذاری میکنه؟ میاد یک قیمت گذاری، نه به معنای امروزی، میاد برای اون یک ظرفیت مالی و یک ارزش گذاری برای یک مال قائل میشه یا نه اصلا در حیطه شارع مقدس نیست. خب این بحث هاییست که امروز به اونها میپردازیم. پس فعلا بحث حلال و حرام رو فعلا نمی کنیم، چون ما همین الان میبینیم که مثلا در رابطه با خمر و شراب و چه و چه این میان و غلا این رغبت درش وجود داره. این ما حرفایی که داریم میزنیم از دیدگاه اسلام داریم بیان میکنیم، ولی این در میان و غلای جهان اونایی هم که الان اونور آدم اونا و غلا هستن، لیکن و غلای متشرم نیستن. اونا رغبت دارن، پول میدن در مقابل اینها، کارخونه میزنن، چه میزنن و کلی بحث دارن. ما الان بحثی در حلال و حرامش فعلا نداریم، بس در اینی که آیا اینا مالیت دارن یا اینها مالیت ندارن، این بحث رو میخواییم انجام بدیم. نکته تمهیدی در این بحث باز اینی که ما وقتی صحبت از صحت معاملات بازار بورس و دیگر بازارهای معاملی میکنیم، اینی که حقوق طرفین معامله بر اساس حقیقت محوری باشه. یعنی وقتی میگیم که ما معامله ای را انجام دادیم، این چیزی که الان داره بازارهای معمول میریم انجام میدیم، این بازارها اساس حقیقت محوریه. یعنی شما وقتی یک مبلغی رو پرداخت میکنید، در مقابلش یک شیئی که نظر بر اون دارید خریداری میکنید. اما اگر یه مرتبه شما برید یک پولی رو بدید در مقابل چیزی که نمیدانید چیست، کجاست، یا اساساً خودش مالیت دارد یا مالیت ندارد، اگر امروز اومدن مثلا گفتن بازار بورس از امروز تعطیل، این سهامدارا اینها چیکار میکنن؟ آیا کسی هست که در ازای اینها یک مالی، یک مبلغی پرداخت کنه یا نه؟ پس ببینید، ما اگر ما میخواییم بحث از سهام بکنیم، باید بحث از یک حقیقت موجود که مالیت باشه در رابطه با این صحبت بکنیم، و الا در مقابل حقیقت محوری مالیت ادعاییه. ما مالیت حقیقی بله میریم سراغش، ولی مالیت ادعایی چطور؟ همون بحث دیروز، یعنی بعد جلسه گذشته این که ما عرض میکردیم که مردم یرغب علیه ناس، مردم رغبت پیدا میکنن به این اموال، در همونجا این سوال پیش میاد. گاهی از اوقات مردم میرن سراغ یک چیزی که مالیت ادعایی داره. مالیت ادعایی ملاک بحث نمیتونه باشه. یعنی یک کسی بیاد بیا هر کس این رو بخره اینقدر مثلا سود میکنه اینقدر چیه میگه ماله، میگه بله. یعنی در عرف هم که میریم نگاه میکنیم میریم میگم بله مالیت ادعایی داره، اما وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم نه مالیت ادعایی داره ولی مالیت حقیقی نداره. مثل این روزها مثلا ببینید چقدر بازار آشفته میشه، هر کسی هر چیزی رو میاد براش یک مالیتی تعریف میکنه و بعد کیسه مردم رو خالی میکنه به خاطر اینکه بعد وقتی میبرید بازار میبینید اصلا مالیت نداره. ببینید مثلا مثال بزنیم، برنج هست مثلا 10,000 تومان در گمرک خوابیده، تاجر رفته آورده، حالا به هر دلیلی این تاریخ مسئله رو یه سری هم به این گمرکات بزنید، گاهی از اوقات گذرتون افتاد خیلی چیزا معلوم میشه. میبینید که مثلا طرف برنج رو برده به امید این که سریع ترخیص میشه، حالا این خوشبینانش گاهی از اوقات بدبینانه هم هست به خاطر اینکه بازار بالا بکشه این رو در گمرک نگه داره، یه جایی بهتر از خود گمرک نیست. بعد گمرک هم اینطور نیست که برای هر چیزی بیاد یه سوله‌ای بزنه یه انباری بزنه. یک مرتبه میبینید 10,000 تومان برنج و از کشتی خارج شده، اون وقت اینها زیر آفتاب تاریخ مصرفش گذشته، بعد یه مرتبه میبینید کیسه ها رنگ پریده است توی بازار، روی اینا دقت کنیم و خلاصه چیزی از اون نیست. اون وقت تازه وقتی میریم این رو میبریم پیش کارشناس میگه این مثلا فلان ماده شیمیایی درش مثلا زده بالا به واسطه گرما، این اصلا اگر شما بخوری ضرر هم داره، خب این مالیت نداره. ولی یه مرتبه همین برنج ها رو میان در بازار میان که بالاخره مالو یه ارزشی داره، این مالیت ادعاییه. حالا شاید تو ذهن شما بیاد که خب این شاید مثلا برای مصرف انسان درست نباشه و اینها، ولی برای کارهای دیگر مثلا نهادهای دامی میشه از این استفاده کرد. خب این مالیتش، مالیت اصلیش یا منفعت اصلی کمون که در کلام صاحب جواهر بود اینی که این منفعت خودش رو داشته باشه، یعنی منفعتی که منفعت اصلی حساب میشه. خب حالا این منفعت اصلیش این بود که این برنج بیاد مورد مصرف انسان قرار بگیره، ولی الان اینطور شده. گاهی برای نهادهای دامی هم اینا این را نمیخورن ولی میان میفروشن. این برای اینه، ولی مالیت ادعایی داره، مالیت حقیقی نداره. خب این نکته‌ای بود که باید عرض میکردیم که ما مالیت حقیقی رو میخواییم بحث بکنیم، نه مالیت ادعایی. در همین بحث سهام هم یه تطبیق بدیم، اگر بیان بگم که آن این سهام مالیت داره، مولد بگیم با حقیقتا مالیت داره یا نه ادعاً. یه مرتبه بگیم یک دنیا فرق نمی‌کنه چه ایران چه خارج از ایران، یک دنیا دنبال یه چیزی هستن که مالیتی نداره. اما یک بحث عمده‌ای که در باب ارزش دلار دارن صحبت میکنن، میگن که دلار اصلا پشتوانه نداره، پشتوانه این دلار در کل دنیا ها. مثلا اون تولیدات ناخالص ملی مثلا ایالات متحده است، اینجوری بحث میکنن. مثل این که بگیم این پشتوانش تراس یا ملکه یا یک چیزی که خودش ارزشمنده، یعنی یه وجود خارجی داره، نه نیست. حالا وجود خارجی یا وجود اعتباری، و از آن میگن که اگر امروز اون اعتبار خود ایالت یعنی قدرت اقتصادش نباشه، این دلار در خود مثلا اون کشور هم بی‌ارزش میشه. حالا این بحثا هست در رابطه با مالیت ادعایی و مالیت حقیقی. خب پس سوال اصلی در بحث ما اینه که آیا سهام دارای مالیت و ارزش اقتصادی هستند یا این گونه نیست؟ این اوراق سهام پر واضحه که اگر ما قائل شدیم به این که این سهام حاکی از هیچی نیست، یعنی این سهام فرض کنیم گاهی از اوقات در سهام و اوراق بهادار میان میگن آقا ما یه اوراق قرضه مثلا میان میفروشیم برای مثلا یک پتروشیمی که میخوایم بزنیم، هیچ چیش نیست، فقط یه تصویبیه، یه صحبت شده و الا هیچ واقعی، یعنی حتی واقع اعتباری هم در این موجود نیست. آیا این اوراق قرضه ای که من دارم میفروشم و در مقابل سود میدن، آیا خرید این اوراق قرضه صحیحه یا صحیح نیست؟ آقایون صراحتا فرمان صحیح نیست، چون نه در مقابل یک مال حقیقی است نه در مقابل یک امر اعتباری. و اینم دقت بفرمایید، اگر ما میگیم مال اعتباری، مال اعتباری هم تعریف خودش رو داره، یعنی مال اعتباری که نزدیک به حقیقته، نه مال اعتباری یعنی ما یه صحبتی کرده باشیم بعد بگیم که حالا میم اوراق قرضه شون، اصلا اعتبار نیست که بگیم حالا اوراق قرضه ای که برای ما میفروشن میشه مال اعتباری. خب در رابطه با سهام هم ما همین حرف رو میزنیم، میگیم آیا این سهام دارای ارزش مالی و ارزش اقتصادی هستن یا نیستن. دوره همین سوال میاد در رابطه با ارمز اسهام، در رابطه با اونها هم این مسئله پیاده میشه و حرف بعضی ها اومدن گفتن که ما باید نگاه به پشتوانه کنیم. بازم پشتوانه گاهی از اوقات اعتبار یه شرکته، گاهی از اوقات پشتوانه اموال یک شرکته. ما این رو قبول داریم، میگیم بله اعتبار به این معنا درسته. مثلا فرض کنیم یک شرکتی هست به سوددهی رسیده، به هر صورت یک اعتبار و جایگاه اقتصادی رسیده که تأثیر گذار در بازار یک منطقه هست، و در اینجا اگر بیاد سهام اعتباری هم بفروشه و در مقابل سود بده، میگیم بله این یرغب الیه الناس و مالیت داره و مالیتش در مقابل اموال حقیقی نیست و یک مالیتی در مقابل یک امر اعتباری فقط داره. خب در اینجا برای اینکه بدونیم یک چیزی ملاک در مالیتش چیست، سه نظریه وجود داره. حالا نظریات دیگر هم هست که اونها به نظرم قابل اقتناع نیست. عمده نظریات اینه و ما هم بر مشی فقهی میخوایم بحث رو ببریم جلو. و اینا مثلا شما برید در فلان کشور مالیت رو یه جوری تعریف میکنن، در فلان کشور یه جوری، ولی در این حال همه اونها هم حرفشون بازگشت به این سه نظریه است. نظریه اول در مالیت شیء یا دخیل در مالیت یک شیئی، آیون میفهمون که سهام مالیت عرفی داره. به نظر ما میاد همین نظر اول نظر درست و لازمی هست. خب تحلیل این مالیت عرفی هم این چی؟ ما عرف رو وقتی معنا میکنیم یقیناً عرفی که در رابطه با امور آگاهی نداره بس از اونا نمیکنیم. بلکه خود آیونی که میگم سهام مالیت عرفی داره میگه نه، عرفی که توی بازار هم بهش بگیم سهام، سوال میاد جلو ذهنش که اصلا سهام یعنی چی؟ سهام شرکت های اعتباری یعنی چی؟ نه، اون متخصصین، اون کارشناسان، اونایی که گاهی خودشون در بازار سهام اینا تلاش میکنن به هر صورت خودشون جزء سهامداران واقعی شرکت ها هستن منظور اوناست. بنابراین اگر میخوایم مالیت عرفی برای سهام قائل بشیم و بریم سوال کنیم که آیا این سهامی که الان در شرکت ها در بازار بورس یا موقعی بازارهای مالی مبادله میشه آیا دارای مالیت هست؟ ببینید اهم از این که بازم تکرار میکنیم این اوراق سهام در مقابل مال حقیقی شرکت باشه یا در مقابل یک مال اعتباری باشه. ما کاری به این نداریم، این قبلا ثابت شد. ما گفتیم اهم از این دوتا، چه در مقابل اون مال حقیقی، اون لوازمش، اون برندش، همین ها، چه در مقابل مال اعتباری، شرکت اعتبار پیدا کرده، مجمع عمومیش رأی داده، گفته هر سهمی 1000 تومن در مقابل اون اموال نیست ولی اعتبار داره، در بشنگم مال اعتباری، وجود خارجی نداره، این سهام حاکی از اون هاست. اینجا اوغلا می فرمان که بله سهام مالیت عرفی داره و اساساً مالیت یک مفهوم عرفی است، یعنی عرف باید تعیین بکنه که مالیت یک شی چیه. بعضی از آقایون میفرمان که در همین مالیت عرفی عرف نگاه میکنه به ارزش اقتصادی. خب دقت نمیزن، بعضی مفاهیم به هم نزدیکن ولی خب فرق میکنه. میگن اینی که عرف میاد میگه مالیت دارن، خب مالیت خودش یعنی مالیت دیگه، یعنی در مقابلش پول میدن، ولی مردم در مقابل خیلی چیزا پول میدن ولی عرف برای اون مالیت قائل نیست. شما فرض کنید امروز اگر بیان یک مرتبه به قول یکی از آقایون بیان بگن که فلان شیء نجس رو که هیچ ارزش مالی نداره اگر این رو بگیرید تبدیل به کود بکنید چه میشه و چه میشه و چه میشه، یعنی از این به هر صورت تقلب بازی ها در جامعه زیاده. خب اگه بخواییم دنبال عرف را بیفتیم، عرف یک مرتبه را میفته میره سراغ یه همچین چیزی، عموم عرف رو داریم میگیم. مثلا در همین ایام کرونا اونا به عنوان تقریب از میکنن، در همین ایام کرونایی که گذشت ما یه روز داشتیم جای عبور میکردیم، اون موقع میگفتن که آب حبیت برای اینکه مبتلای به این ویروس نشیم مثلا مفیده، یه اونو پیشگیری میکنه. بعد ما یه روز عبور میکردیم دیدیم یه نیسان زده پر از حبیت، بعد نوشته حبیت مخصوص کرونا رسید. خب مردم هم صف کشیده بودن حویج مخصوص کرونا. ما دو جور حویج که نداریم که یکیش ضده کرونا باشه یکیش موافقه با کرونا باشه، یعنی خیلی نمیشه این عرف رو برای میگیم مالیت عرفی، یعنی این عرف هم نباید دست کمش بگیریم و الا میفتیم در یک جهتی که مالیت میشه مالیت ادعایی. چرا؟ چون عرف دارن دنبال یه چیزی میدونن و دارم میرم پول میدم که چیزی نیست، در واقع ارزش اون پولی که دارم میدم رو اصلا نداره، مالیت نداره. ببینید در اینجا مثالهای زیادی وجود داره که الان ما به خاطر حفظ به هر صورت قرمت درس و بحث اینا رو نمیدیم، ولی دیگه خودتون متوجه میشید که گاهی از اوقات حتی این مفهومهایی که در مثلا بین رایه‌ها هست اینا رو هم میان خرید و فروش میکنن اینجوری. حالا عرف هم یه عده میگن بله این تبدیل به چی میشه، میگن چه کار میکنیم، چه کار، تجزیه فلان، میرن سراغ این حرف ها، ولی آخرش هم چیزی از اون در نمیاد. وقتی هم که میریم ازشون سوال میکنیم میگن که نه، رفتیم دنبال یک کار کثیف و سودی هم برای ما نداشت. اون معلوم از اول یه مالیت ادعایی براش تعریف شده، مالیت حقیقی این نداشت. خب حالا این عرف میگه که این مال اعتبار داره، کدام عرف؟ خب دقت کنیم، عرفی که فهم از مالیت اشیا و اجناس پیدا میکنه، اون عرف متخصص، اون عرفی که میتونه بگی که بله این به این دلیل به اون دلیل این ماله و میشه در مقابلش این مبلغ رو پرداخته. اون وقت فقها به همین دلیل، بسیاری از فقها میفرمان که بله این سهام به خاطر اون مالیتی که عهدش یعنی خبره میاد برای اون تعریف میکنه، بله این میشود در مقابلش یه پولی یا مبلغی پرداخت. هرچند عرض کردیم که در برابر مالیت اعتباری فقها خیلی هاشون هم مخالفن، ولی آنها بعضی هم موافقن. میگم زمانی میشه در مالیت، زمانی اتفاق میفته برای سهام که این سهام در مقابل مال حقیقی باشه، اون میشه شراکت، میشه شراکت دیگه، دیگه اصلا خرید اوراق سهام دیگه اسمش نیست، میشه شراکت در اون مال، در اون کارخانه یا در اون شخصیت حقوقی. دو تا چیز رو باید اینجا با همدیگه تفکیک کنیم، این که منشأ ارزش سهام و فایده سهام. منشأ ارزش سهام ما میگیم عرفه، اما فایده سهام، چون شما گفتید که مالی که باید دارای منفعت باشه، حالا اگر این دو رو که دو چیز مجزا هستن، یعنی اینطور نیست که هر چیزی ما گفتیم ارزش داره ما بیان بگیم که خب این میشه در مقابلش پول داد، نه، هم ارزش داشته باشد اون سهام و هم منفعت داشته باشد، یعنی هر شیء اینجوریه که شما در مقابلش میخواید پول بدید. گاهی از اون موقع یه چیزی ما در جلسه قبلم مثال زدیم، مثلا یک چیزی ارزش داره، خب دقت کنید، ولی فایده ای نداره. بعضی از آقایون مثال میزنن به این که مثلا یه تیکه سنگ از کره ماه بری برداری بیاری، این حرف ارزش داره، اما چه فایده ای داره، چه فایده ای بر اون مترتبه؟ ولی زمان اوغلا در مقابل اینها پول نمیدن، شاید کارشناسا برای یه کار تحقیقاتی و این حرفا، ولی ما وقتی داریم بحث از عرف اوغلا داریم میگیم، یعنی عرف جاری در جامعه داریم این رو بحث میکنیم، عرف اوغلایی که تو جامعه وجود دارن، هم کارشناسایی که هستن، یا مثلا یک چیزی برای خانواده مثلا زید یک ارزشی داره، مثال زدیم مثل پیراهن هفت جده قبلیش یه ارزشی داره ولی فایده‌ای نداره. خب این باید این دوتا رو معن داشته باشه همراه، یعنی علاوه بر ارزشی که برای مال در نظر میگیریم، فایده و منفعت هم برای اون در نظر بگیریم. خب این برای این که مالیت رو مشخص کنیم، تکرار میکنیم، باید رجوع بشه به خبره در تشخیص مالیت چی آقا؟ سهام، که آیا سهام کلن، نه سهام این شرکت، نه سهام اون شرکت، ما در کلی سهام داریم بحث میکنیم، آیا اینها براش اعتبار و مالیت قائلن و قائل یا قائل نیستن؟ آیا میفهمن که بله اوغلا الان قائل هست، ولی ازا در رابطهشون هم قانون می‌نویسن، ولی ازا جریان عمومی جامعه اگر بازار بورس در ریل حقیقی خودش قرار بگیره، مردم رغبت پیدا می‌کنن به انگیزه های مختلف، بعضی برای حفظ سرمایه میره در سهام در بورس سرمایه گذاری می‌کنن، بعضی برای اعتبار شخصیتی خودشون، فرض کنید یک مثلا مدرسه ای هست به خاطر اینکه این حالا یا یک مؤسسه ای برای اینکه اعتبارشو ببره بالا، میگه من 10 سهم از فلان شرکت مهم، مثلا فرض کن شرکت نفت، این مؤسسه چون خودش رو اضافه کرده به اون شرکت بزرگ، یه اعتبار پیدا میکنه، چون یه نوع وصلی ایجاد شده، حالا این هم یه انگیزه است. انگیزه مهمتر از همه اینا که در عموم جامعه ایجاد میشه، همون مسئله سوداوری. اصلا فلسفه وجودی بازار بورس اینه که از جانب مردم، اینه که آقا مردم میخوان سود بیشتری، یعنی منافع بیشتری برای رفاه زندگی خودشون ایجاد بکنن، و لذا میان در بازار بورس سهام این شرکت ها رو خرید و فروش میکنن، میخرن، مبادله میکنن، جابجا میکنن، از این کار رو میکنن. حالا عرض ما اینه که در اینجا اگر شما میگید مالیت داشته باشد، میگیم مالیتش رو باید خبره مشخص کنه. مالیت مشخص شد، معلوم به انگیزه های مختلف میرن این مال رو مورد مبادله قرار میدن، کمان که جریان کلی عرف این. پس نظر اول این که مالیت یک مفهوم عرفی است و مراد از عرفم عرفی است که خبره است، یعنی تشخیص میتونه بده و تعریف کنه مالیت رو. این یک نظری است که حالا به نظر میاد که این نظر درست. حالا باید اون دوتا نظر دیگر هم ببینیم. نظری دوم که اومدن بیان کردن رغبت به معاملات سهامه. گفتن اصلا ما کاری نداریم که این مالیت داره در قابل یه امر حقیقیست یا امر اعتباریست، ما باید بیم توی جامعه ولذا میگن این تعریف هم با اون تعریفی که مایر و بایلیه ناس سازگاره، یعنی ببینیم جامعه مردم اصلا کاری به خبره نداره، آیا رغبت به معاملات اوراق بهادار و سهام و چه دارن یا ندارن. بازم ایزن این بحث در رابطه با همین رمزرس ها بازم اینم چی ها پیدا میشه. مایر و الیه ناس کار به این که مالیت دارد یا ندارد، به عبارت دیگر میگه آقا مالیت یک شی را از کجا باید بفهمیم؟ میگه از مایر و الیه ناس. اگر مردم رغبت پیدا کردن همون مالیت پیدا میکن، و از اون مثالی که عرض کردیم هم بله اعتباری باشه، چون اینا تو جلسه قبل هم گفتم شامل اون پنج چیز میشه. مثلا دین وجود خارجی که نداری، امر اعتباری، چون یه چیزی طلب داری از دیگری، مثلا 10 میلیون، من میام اون چیزی که بر ذمه شماست اون رو از شما میخرم، این آیا مالیت داره؟ نه، یه اعتباریست که من میام اعتبار از شما میخرم.
وقتا
منفعت نیست ولی ارزش صرفا
زیبایی
شناختی
داره،
و
اینکه ملاک
این
چی میتونه
باشه؟ میخوام عرفا معامله میکنه سرش، خب این ماله دیگه، طبق تعریف عرفی که عرض کردیم میگه ماله، منفعت هم داره، هم منفعت زیبا شناسی که میگید داره دیگه. در واقع همین مثال حق تعریف هایی که اومدیم عرض کردیم، یه از اون بدتر که نیست، این اصلا چیزی نیست، حق تعلیف این اصلا چیزی نیست که در خارج قابل خرید و فروش باشه، ولی عرف میگه این ماله، یعنی در ازایش میاد یه مبلغ یک جنسی رو بالاخره پرداخت میکنه. و ما حتی مثال زدیم به اینهایی که میرن کنسرت مثلا برگزار میکنن، به اونم مثال داریم، ولی اونم یه عمله، طرف میره یه کنسرت میذاره و بعد یه دن میرن پول اساسی هم میدن، در مقابل چی دارن میدن؟ در مقابل عین نه، در مقابل هیچی نیست، در مقابل یک هنر نیست که شاید بریم به عرفم مراجعه کنیم، این هنر رو مالیت براش قائل نیست. خوب دقت کنه ایزان، برای چنین هنری مالیت قائل نیست، نه این ماله، ولی در اینها هم میگه یه عمله، شد عمل، عمل دارای چی ها؟ ارزش مالی میشه، و از آن شامل هم اینها عرفن میشه. حالا بریم سراغ این ملاک دوم، شبتون ملاک دوم بعضی از این اشکالات مرتفع شد. ملاک دوم اینه که رغبت، ببینیم مردم به چی رغبت پیدا میکنن، کار نداریم خبره، آه مردم هم، مردم این جامعه هستن، اینها خلاصه راغبن در این که برن توی این بازار چکار کنن، سرمایه گذاری بکنن. حالا بعضیشون در بازار سهام، بعضیشون در بازار کالا، بعضیشون در بازارهای پولی میرن اینجا سرمایه گذاری میکنن. خب اینجا مالیت داره، مایرغب الیه الناس، این میشود ملاک ارزشمند. دیگه عرف رو ما کار نداریم. خب دقت کنید، ملاک رغبت عرفیست نه خود تعریف عرفی. یه موقع ما میگیم عرف چگونه تعریف میکنن، ما میگیم عرف چگونه عمل میکنن. در بحث رغبت این ملاک عمل عرفه که عرف داره میره به این سمت و میگه بازار خوبی هم هست، مثلا سهام اینقدر میدی هم ارزش سهام میره بالا، هم سوداوری برای شما داره بدون دردسر. خب میرن این کار رو انجام میدن. اون وقت خب دقت کنید، میگیم اینی که ملاک و نظریه دوم هست که میگه ملاک رغبت مردمه، این به معاملات سهام رغبت پیدا میکنن. این رو از کجا بفهمید؟ میگه این بستگی دارد به نظام عرضه و تقاضا. حالا یه خورده اقتصادی بشین اینجا. میگه بستگی داره به نظام عرضه و تقاضا. وقتی میبینیم یک جایی هست داره این رو عرضه میکنه و از طرف متقاضی برای این شیعی که داره عرضه میشه وجود داره، همین این نظام عرضه و تقاضا خودش نشون میده که بله رغبت عمومی وجود داره و اینا نه اون عرضه میکرد و نه کسی متقاضی بود. و از آن میگن که اگر شما میخواید ببینید مالیت شه، میگه برید سراغ این که رغبت. میگه رغبت رو از کجا بفهمید؟ میگه از نظام عرضه و تقاضا. نظام عرضه و تقاضا به شما نشون میده که آیا این چیز مالیت داره یا مالیت نداره. چون اگر مالیت نداشت، اصلا نه کسی تولید میکرد عرضه میکرد، نه کسی متقاضی اون بود. این هم حالا یک نظریه است. میشه این نظریه رو ببریم بچسبونیم به همون نظریه اول. یعنی ما عرفی هم که داره میگیم، عرف همین هم یکی از ملاکاتشه. یعنی عرف میاد چند تا علت رو پنوی هم میذاره. یکی میگه آقا تعریفش اینه، یکی میگه آقا عمل مردم نسبت به این مال چگونه است. یعنی این پازل ها رو کنار هم میذاره، بعد میگه آقا این مالیت پیدا میکنه. ولی اگه این نظریه دوم رو به عنوان یک نظریه بخوام این رو در نظر بگیریم، این خیلی جور در نمیاد. حالا ببینید اینا چرا این حرف رو زدن، اینم در تکمیل عرض بکنیم. میگم ما وقتی داریم که نظام عرضه و تقاضا دو چیز درش لحاظ شده، خوب دقت کنید، یکی تصرف پذیری، یعنی یه چیزی باشه که تحت تصرف من درآد و لذا من میشم مالکش عرضه میکنم، شما میشه مشتریش، من تقاضا میکنم. این یک. دوم قابلیت انتقالم داشته باشه، یعنی اگر من بیام این رو بخرم شما بتونید به من منتقل کنید، بعدن هم اگر من بخوام بفروشم بتونم به دیگری بفروشم، قابلیت انتقال داشته باشه. میگم این در نظام عرضه و تقاضا به خوبی مالیت یک شی رو مشخص میکنه، یعنی از عرف بهتر مشخص میکنه. چون یه مال بچه خصوصیتی داشته باشه، یک ارزش تصرف داشته باشه، من بتونم مالکش بشم، دوم قابلیت انتقال داشته باشه. خب میشه مال دیگه. ما به نظر میاد با حفظ همین این حرفا و این معیارهایی که دارن بیان میکنن در این نظریه دوم، با حفظ همین این حرفا، اما بازم این مرجعش همون عرف، یعنی بازم عرف میاد همین گونه عمل میکنه، عرف میاد همین نظرها رو در نظر میگیره و میگه که یک چیزی باید مالیت داشته باشه، یعنی اینجوری باشه. اینم دو تا نظر. نظر سوم که حالا این دیگه خیلی مورد نزاع، به نظر ما احتمال مورد نزاع هم نیست. نظر سوم اینه که ما مالیت رو باید بریم ببینیم شارع مقدس چی گفته. که همون بحث مالیت شرعی پیش میاد. شارع مقدس میاد یک چیزی رو قائل به مالیتش میشه، یک چیزی رو قائل به مالیتش نمیشه. بعد مثال میزنن، مثلا میگن که آه همین مثلا لحم خنزیر یا نمیدونم چه و چه و چه اینا ما اصلا مالیت ندارن، اگه شما بری معامله بکنی معامله چی باطله و قابل نقل انتقال هم نیست. پس ببینید شارع مقدس دخالت میکنه در مالیت اشیا. خب اینا نظرشون اینه. بعد میان که حتی اومده شارع آنها روایاتش هم میرسید، اومده مطرح کرده که اینجا اینجوری باشه اونجا اونجوری باشه تا یک چیزی مالیت باشه، مثلا مقدور و تسلیم باشه. ها شما یه پرنده دارید، یه قناری دارید، از قفس پرید، شما بیاید بگید اینو من فروختم 500,000 تومان. خب چیزی که نمیشه بگیریش بیاریش، این معاملش باطله. اینا این آقایون میگن که اگر ما بخوایم مالیت رو تعریف بکنیم برای نظر شارع رو میبینیم، به هر صورت شارع مقدس میاد مالیت یک چیزی، یا مثلا در بحث اوقاف میان که با بحث در معاملات عمومی نمیشه این رو مال حساب قرار بدیم. چرا؟ چون این اصلا مالی درست ماله، ولی مال که قابلیت خرید و فروش داشته باشه نداره. اومدن اینم مطرح کردن. پس میگم نه، ما در رابطه با خوب دقت معیار مالیت اشیا که در مقابلش بودیم باید بریم سراغ شارع مقدس. الان میگم که درست شارع مقدس در بحث معاملات مثلا فرمان لا بیع الا فی ملکن، لا نکاح الا فی ملکن، لا طلاق الا فی ملکن، خب این مباحثی رو داره شارع مقدس. لا بیع الا فی ملکن شارع مقدس داره هم حرف عرف رو امضا میکنه، دقت کن. لا نکاح الا فی ملکن هم همینه، یعنی زناشویی بعد از ازدواج، ملک اینجا نه به معنای یا مثلا بحث طلاق همینطور، یعنی در محیط ازدواج تزویج طلاق اتفاق بیفته، ولی اگر کسی با کسی ازدواج نکرده باشه طلاق اینجا بی‌معنی میشه. ما قبول داریم شارع مقدس نسبت به معاملات لا و نهم داره، یعنی یه خرکشه. بعضی میاد بحث قرن و خیارات رو میاره وسط، تو نیست که شارع کنار کشیده باشه، اما شارع مقدس ارزش گذار نسبت به اموال نیست. بعضی شارع مقدس نگفته این قیمت این اینقدره. شارع مقدس من یه معیارهایی رو میده که میگه مثلا اگر عینی میخواد مورد معامله قرار بگیره باید مالیت داشته باشه، قابلیت ملکیت داشته باشه، مقدور و تسلیم باشه و و و اینا رو بیان میکنه. ولی این که ارزش گذاری به معنای ارزش اقتصادی که در اقتصاد امروز مورد بحثه که در بازار بورس بالا و پایین میده و این حرفا، اینا کار شارع نیست که. یعنی که آیا سهام این ارزش دارن ارزش مالی ندارن، اینا کار شارع نیست. علایال ارزش گذاری با این که حدود و ثغور مالیت چیست، اینا دوتاست. ما بحثمون الان اینه که آیا مالیت به معنای ارزش اقتصادی، شارع مقدس میاد این رو بیان میکنه میگه نه، شارع مقدس این رو بیان نمیکنه، هرچند ملاکات رو میاد بیان. مرحوم محقق ناینی که دیالا بحث رو اینجا تموم کنیم، مرحوم محقق ناینی اومدن 4 معیار برای مالیت اشیا قائل شدن. یکیش اینه که شامل یکی از این دو قضیه منفصله حقیقیه باشه، یعنی هم داره منفعت باشه هم داره خاصیت باشه، یعنی خصوصیتی داشته باشه. خصوصیتش همون چیزیست که من یرغب و یلهی به خاطر اون میرم، منفعت هم داشته باشه. دوم در نظر اوغلا نگهداری اون مهم باشه چون مال ازش حفاظت. سوم به گونه این نباشه که به خاطر مثلا فراونی اون منو حاضر نباشن در مقابلش پول بدن. مثلا زمانشون فراوانی آب بوده و همون مثل آب در کنار رودخونه، آب در کنار رودخونه این مالیت نداره، یعنی کسی نمیره پول بده آب همون رودخونه ای که نزدیکشه. چهارم میفهمون عرفاً مال شمرده بشه، اینم مهمه. ببینید میرسیم به همون نظریه اول که دارای مالیت عرفی باشه. حالا این اجمال بحث بود، مفصل ترش در جزوه قیمش. اصلا الله با فرمان همین من و آره تا بود.